الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام علی واقف مواقف الشهود، سیدنا ابی القاسم محمد و علی آله امناء المعبود. عبادت اخلاقی برز رسوندیم که عمده آن است که شخص مراقب، کشی که نفس بکشد که مبادا مرتکب خطا و گناهی بشود که گناه او موجب هفت اعمال و حسنات و نیکوهای او گردد، که گناه همانند آتشی خواهد بود که هیزم حسنات را تبدیل به خاکستر خواهد کرد و برباد خواهد داد. لذا در کتب اخلاقی علمای علم اخلاق راه‌های مراقبت را هم به انسان نشون داده‌اند. یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی ما معراج السعاده جناب مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه است، که این جناب و پدر بزرگوارشون جناب آقا مهدی نراقی قدس الله و نفسهما از عالمان ذوالفنون عالم تشیع اند، که هست آقا روحی فدا در کتاب در آسمان معرفت راجع به زندگی نامه هر دو بزرگوار مطالبی را نقل فرمودند. معراج السعاده از لطائف و نکات اخلاقی و دستورات اخلاقی برخوردار است که اگر عزیزان در خدمت استادی بتوانند به اون نکات و لطایف کتاب دست یابند، بهتر از این است که خودشون بخواهند به تنهایی مطالعه کنند. اما اگر استاد هم به دست نیاوردید، حداقل مطالعه این کتاب شما را بهره‌ها خواهد داد. در مراقبت اخلاقی عرض کردیم عمده آن است که گناه از شخص سر نزند، که البته اون کسی که بخواهد در وادی گناه به سر ببرد، توفیق ارتقا برای رسیدن به توحید و مراقبت عرفانیه را نخواهد داشت، چون گناه تعلق به عالم طبیعت می آورد و نفسی که تجرد از عالم ماده به طبیعت یافته است، اگر بخواهد که تعلق به عالم ماده پیدا بفرماید، مشاکلت او و مشابهت او با عالم تجرد از بین می رود. ولذا مناسبات و مشابهت عامل اصلی استفاضه و فیض است. همیشه بین مدرک با مدرک مناسبت نیاز داریم. چشم اگر قوه ادراکی برای دیدن است، باید با مبصرات که الوان و رنگهای معلومات ما هستند ارتباط پیدا کنند تا اینکه ادراک دیدن تحقق پیدا بشه. بین هر موجود مدرک با مدرک باید مناسبت باشه. نفس چون مجرد است، اگر میخواهد که مجردات عالم ماوراء طبیعت را ادراک بکند که تمام اون مجردات پاکن و هیچ آلودگی ندارن، لازمش این است که از تعلق به عالم ماده انقطاع حاصل کند. اگر تعلق به عالم ماده پیدا کند، بر اساس این آلودگی به عالم طبیعت باعث می شود که سنخیت او با عالم مجردات منقطع می شه. وقتی سنخیت بین نفس مدرک و بین عالم مجرد مدرک تحقق پیدا نکند، نفس به توفیق ادراک اون عالم نمی رسد. ولذا حتی کسانی که از نشأه طبیعت هم با بدن و جسم عنصری هم قطع علاقه کرده باشند و به متعارف خودمون میگوییم از دنیا رفته اند، موت طبیعی هم برایشون حاصل بشود، اما همچنان تعلق به عالم ماده را داشته باشند، بازم سنخیت بین نفس و بین عالم مجردات ماوراء طبیعت به وجود نمی آید. وقتی مشابهت نباشه ادراک انجام نمی شه. وقتی ادراک نباشد، قهرن این شخص گرچه جسم طبیعیش را از دست داد و به تعبیر متعارف از بین ما رفت و مرد، اما هرگز دری از غیب ماوراء طبیعت هم به روی او گشوده نمی شود. او نه به تمثلات با مثال دست می یابد و نه به تمثلات بی مثال می تواند دست پیدا کند، چون مناسبت بین نفس او و بین عالم تجرد برقرار نشده. البته به همون مقداری که به خاطر انقطاع از جسم طبیعی که یک نحوه قطع علاقه کردن از نشأه طبیعت است، عالم ماوراء طبیعت براش مکشوف میشه، اما قدرت استفاده فیض از اون عالم رو نداره، ولذا مجبور است که برای ارتقاء وجودی خودش همچنان تعلق به عالم ماده رو داشته باشد که از ناحیه تعلق به ماده براش تکامل پیش بیاد. روی همین اساس بحث تکامل برزخی در کتابهای فلسفی و عرفانی مطرح شد، چه این که ریشه اصلی بحث تکامل برزخی را آقایان حکما از منطق وحی گرفتند. هم انبیای سلف در کتابهای آسمانی صحف قبلی قبل از قرآن راجع به تکامل برزخی نفوس فرمایشاتی آورده اند، هم قرآن کریم و پیغمبر اکرم و روایات اهل بیت علیهم السلام در این رابطه فراوان هست که تکامل برزخی بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی در این نشأه ماده باز هم این تکامل برقرار. غرض این است که این که می فرمایند گناه نکنید، برای این است که مشابهت بین نفس و ماوراء طبیعت را گناه از بین می برد، نمی گذارد که سنخیت پیش بیا. این مثل این است که میگیم چشم جبلیش برای دیدن آفریده شده، سرشت ذاتی چشم برای دیدن خلق شده است، اما در صورت این که حجاب و مانع که گناه باشد، جلوی چشم را در مقابل معلوم و مدرک و مبصر نگیرد. این که می فرمایند گناه نکنید، برای اینکه میخوان مشابهت و سنخیت نفس را با عالم ماوراء طبیعت برقرار کنند. ولذا هر اندازه ارتباط با اینجا قطع شد، ارتباط با عالم غیب برقرار میشه. شبان روز خودمون هم داریم لمس میکنیم این حقیقت را. تا موقعی که بیداریم از ناحیه ادراکات خمسه ظاهری با نشئه ظاهر در ارتباطیم، میبینیم ارتباط ما از عالم باطنمون قطع میشه. یعنی به یک تعبیری اون ارتباط مقهوره، این ارتباط ظاهری میشه. اما به محض این که خواب بر ما حکم فرما شد، میبینیم که چون ارتباط نفس از ناحیه این حواس پنجگانه با عالم ظاهر انقطاع حاصل شد و منقطع گشت، ارتباط نفس با عالم ماوراء طبیعت و به ذات خودش برقرار میشه. چرا؟ برای اینکه مناسبت و سنخیت اعاده شده. به محض اینکه نفس سنخیتش با غیب برقرار بشود، ارتباط او با غیب هم برقرار میشه. اما همین که این سنخیت را، مشابهت را از دست داد، ارتباط او از غیب هم قطع میشه. مگر کسانی که در این حالی که میتوانند با عالم ماده و طبیعت ارتباط داشته باشند، که هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای که من در میان جمع و دلم جای دیگر است، در ضمن این که دارن با بدن عنصریشون در نشأه طبیعت با عالم طبیعت ارتباط دارن و نسبت به اینجا هم حضور دارن، مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن بشون و این اشتغال به نشأه طبیعت اونها را از اشتعال و از رسیدن به ماوراء طبیعت باز ندارد. اونها خیلی نفوس قویه هم. اونها جنهایی هستن، به تعبیر ما از جنبه شرعیمون تعبیر میکنیم که معصومن، یا اینکه از جنبه فلسفی میگیم دارای نفوس مکتفی هم. وقتی نفس مکتفی شد یا مقام عصمت یافت، در مقام عصمت اشتغال به عالم طبیعت موجب انصراف از ماورای طبیعت نمیشه. میشه که شخص در این حالی که با بدن عنصری، با جسم طبیعیش در این نشأه در حال دیدن، شنیدن، کارهای متعارف روزمرگی و امور اشتغالی ظاهری دنیا را هم مشغول هست، اما در این حال اون ارتباطش به ماوراء طبیعت هم همچنان باقی و برقراره، که به محض اینکه اراده بفرماید اون چه که از عالم میخواهد خبر بدهد یا علم پیدا کند یا از غیب اخبار کند، به صرف اراده او معلوم او در پیش او حاضره. اما وقتی نفس مستکفی شد، نفس مستکفی به یک اندک التفاتی به یک شأنی از شؤون دیگر باز داشته می شود، چون مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن نیست. ولذا در کتابهای اخلاقی و به خصوص در فقه ما، که فقه برخواسته از متن تکوین نظام هستی، یعنی حقیقت عالم کتاب وجودی من و شما رو مطالعه دارد، چون خالق و آفریننده این کتاب است می داند که اگر نفس انسانی به این گو امور از افعال متوجه بشود و رو بیاورد، این رو آوردن به این امور او را از ماورای طبیعت باز می دارد. وگرنه سگ تکوینن نجس نیست، خون تکوینن نجس نیست، نطفه تکوینن نجس نیست. اگر شر اینها رو نجس کرد فرمود غسل کنید، یا اگر دستتون به نجاستی مثل خنزیر، خوک، خون، امثال اینها رسید، دستتون رو بشورید، نه از باب این که اینها در نظام هستی نجس آفریده شدن. هیچ موجودی در عالم نجس آفریده نمیشه. تمام عالم یک پارچه طهر مطلقه، چون از طاهر مطلق و طهور علل اطلاق ظهور پیدا کرده. این برای اینه کتاب وجودی من و شما را ورق زدن، آفریدن، میدانن. وقتی که نفس به این شی توجه پیدا بکند، توجه او از ماورای طبیعت منصرف میشه، دیگه اون قدرت رو ندارد. در ضمن این که به نجاست توجه داره، یعنی به این شی، حالا اسمش هرچی میخواییم بذاریم که فقه میگذارد نجس، به این شی خوب نمیدونم نجاسات دیگری که رساله های عملیه فرمودن، یا بیاییم در رساله ها میگن فلون چیز گناه، غیبت گناه، دروغ تهمت گناه، چیزهایی که در کتاب های اخلاقی ما پیش آمده است، اینها برای این است که نفس وقتی به این حرف ها، به این گونه امور توجه کنه، سنخیتش را از ماورای طبیعت از دست میده. و چون انسان برای ارتقاء وجودی آفریده شده است، باید هر چه که در این نشأه طبیعت مزاحم اوست، باید از او رفع مزاحمت بشه. این رفع مزاحمت گاهی در تحت دستورات احکام شرعیه به ما القا شده است به عنوان واجب و حرام، یا در اون مقابلش در بخش کسب معاملات به صورت حلال و حرام، یا در بخش عبادت به صورت عبادت و غیر عبادت، یا این که در کتابهای اخلاقی به صورت گناه و ثواب مطرح شده. گناه و ثواب اصطلاح اخلاقیه، اما حرام و واجب و مستحب و مکروه، حلال و حرام یک اصطلاح فقهیت. هم در فقه موانع رو فرمودن برطرف کنید، محرمات، هم در اخلاق فرمودن موانع رو از خودتون دور کنید، گناهان است. چرا؟ برای اینکه این دو بخش سنخیت با ماورای طبیعت رو از بین میبره. و اون که من و شما رو آفرید میداند. اگر ما به این شی آلوده بشویم، به این توجه کنیم، از توجه به غیب و به ماورای طبیعت باز میمانیم. و این حتی یه امر عامی هم هست، دیگه مخصوص انسان مستکبی و نفس مکتفی نیست. یعنی همچنیست که نعوذ بالله امام معصوم هم اگر بخواهد غیبت کند، بگیم اینجا چون غیبتش مال امام معصومه، امام معصوم نفس مکتفی داره، میتونه هم نعوذ بالله گناه کنه، غیبت کنه، به اینجا تعلق داشته باشه، هم تعلق به ماورای طبیعت داشته باشه. نمیشه. وقتی به اینجا رسیدیم، میبینیم هم احکام شرعیه هم احکام اخلاقیه هر دو بخشش مربوط به هم معصوم است هم غیر معصوم. اصلا این اینا موانع را هم باید این موانع رو برطرف کرد. ولذا مراقبت اخلاقی در حقیقت برای این است که اول به دنبال موانع و گرفتاری ها نره. محاسبت اخلاقی برای این است که اگر خودش رو حساب کرد، دید که احیانا به دامن بدی ها افتاده است، بتواند برگردد، راه خروج پیدا کنه. اینی که فرمود کار خودش را بررسی می کند، اگر در صبح تا به غروب کارهای خیر انجام داد، در پیشگاه الهی شکر می کند. اگر خدای ناکرده از او اعمال ناشایست سر زد، در پیشگاه الهی توبه می کند. اگر این اعمال ناشایست خدای ناکرده حقی از مال مردم به گردن او آورد، تصمیم بگیرد که برود این حق را به دیگری ادا کند. اگر از گردن او باعث شد حقوق الهیه به فراموشی سپرده شود که از او ترک شده است، تصمیم میگیرد که نمازش را اگر نخونده انجام بده، امور دیگر تکلیف حق الله رو اگر انجام نداده اونها رو انجام بده، و اگر اموری هست که به عنوان ترک نیست که انجام بدهد، گناهانی است که از جنبه حرمت شرعیه حرمت داشت انجام داده است، در مقابل اون گناهان توبه میکند، استغفار میکند و امور دیگری که در کتاب توبه این متکفل این بحث است که در بخش توبه باید یکی یک گناهان را بررسی کرد، ببینیم کدام جبرانی است، باید بره جبران کنه، کجا باید قضا کنه، شبیه روزه ها را، نماز ها را، کجا باید ادا کنه، شبیه نماز آیات مثلا زلزله را، رعد و برق را، کجاها باید حق مردم را برگرداند، نعوذ بالله در بخش دزدی ها و امثال این ها را، ربا ها را، خمس ها را، زکات ها را، اینا به جز در کتاب های اخلاقی در بخش توبه بحث شده است که از آقا اون رساله شریف توبه را اصول و کلیات این مورد بحث را به شما عرضه فرمودن. این دیگه در مقام محاسبه است. اگر مراقبت رو قوی کرد دفع گناه می کند، اگر مراقبتش ضعیف بود با محاسبت میاد گناه آمده رو رفع می کند، دوباره با مراقبت بعدی به دفع گناهان بعدی می پردازد. اگر خدایی ناکرده بازم دچار آلودگی شد، با محاسبه این آلودگی ها را تصمیم بگیرد که رفع می کند. اینها یواش یواش آدم خو می کنه، یعنی طوریست نفس که اگر بنا باشه بر این که واقعا روز مراقبت کنه، شب هم به حساب بنشیند. این شاید برای تای مدتی نفس رو کنترل کند، در زحمت بیفته، اما آهسته آهسته نفس رام میشه. به خصوص اون مقایسه‌ای که جناب خواجه فرمودن بین نعمت‌های الهی و بین اعمال خودش انجام بده، ببینه شبان روز چقدر از نعمت الهی داره بهره میبره، در ازای اون چه که بهره برده است چه مقدار توانست در مقابل او انجام وظیفه کند. این کم کم نفس رو عادت میده، یعنی خو میکند. بعد هم هر شب که ولو به یک تعبیری انسان یادش هم برود، او خودش رو به حساب میکشد، چون نفس مجرده به هر چه رو بیاورد خو میکنه. ولذا اگر یه چند شبی شخص تصمیم بگیره محاسبه رو انجام بده، مراقبت رو شدید کنه در روز، آهسته آهسته نفس اصلا خودش عادت میکنه به این کار و روز به حواسش میاد، یعنی خودش یادش میاد که دیشب تصمیماتی گرفتیم. خب این محاسبه و مراقبت اخلاقی است. این کم کم نور میاره، زمینه رو آماده میکند برای برنامه‌های بعدی. ولذا در قدم‌های اولیه این قدم اول محاسبه و مراقبت را آقایان معمولاً دستور شدید میدن که وقتی این قدم انشاءالله برداشته بشه، نفس به یک معنا با ماورای طبیعت خو میکنه، از گناهان دور میشه و حشرش با ماورای طبیعت هم باعث میشه که انشاءالله تن به کارهای بالاترم میده. یک نکته ای که در این بخش میتواند که انسان رو کمک بفرماید اینه که انسان در شبان روز یه برنامه ریزی کند که بیکار نشه، چون به محض این که انسان بیکار شده، نفس به دنبال نقشه کشی راه میفته. وقتی کار داشته باشه دیگه دنبال نقشه کشی نیست. الان ببینید اگر یه کارگری واقعا صبح میره سر کار و غروب هم بنده خدا برای به دست آوردن یک لقمه کسب حلال برای زن و فرزندش با بدن خسته برمیگرده، او دیگه وقت نداره که شب تا ساعت 12 را مثلا پیش تلویزیون بشینه یا بره دنبال فیلم های دیگر یا امور دیگر. این مال آدم بیکاره. آدم بیکار وقتی صبح تا غروب تن خسته نداره، شب مجبوره که خودش رو به ده ها فیلم مبتذل مشغول کنه، چیکار کنه؟ اینه که این کد را، این رمز را این بزرگان به ما دادن. به تعبیر شریف استاغا فرمود نفس را مشغولش بدار به کارهای خوب، که اگر تو او را مشغولش نکنی او تو را مشغولت میکنن. ولی تو میبینید از شنبه تا پنجشنبه که به شدت کار دارید، میبینید خیلی نفس شما نمیتونه شما را مشغول کنه که کجا بریم کجا بگردیم. اما همین که روز جمعه بیکاره، هزار جور نقشه میکشه، از کارشه، برای اینکه نمیتونه بیکار بمونه. ولذا آدم میتونه او را مشغول کنه به کارهای خوب. وقتی به کار خوبش مشغول کرد، ایشون دیگه وقت نمی کند تا اینکه از اون کار منصرف بشه به دنبال امور دیگر برود. ولذا حتی فرمودن اشتغالات حلالیتون را هم جهت بدید، اشتغال حلال را هم جهت بدید، یک جور کار حلال داشته باشید، انها گوناگون نداشته باشید. این خودش پراکندگی نفس میاره. وقتی توحد پیدا کند در یک بخش، معمولا نفس وقتی متوحد در یک بخش خاص شده است قوت میگیره، نیرو میگیره. اما همین که اشتغال به امور مختلف پیدا کرد، نفس خود به خود ذاتاً سست میشود. چرا؟ برای اینکه کثرت سست آوره، وحدت قوت می آورد. چرا عالم ماده اینقدر سسته؟ چرا می خواهیم ببینیم اینقدر گرفتاری داره در نشأه طبیعت؟ چون داره کثرته. ولذا در یک دیدن شرایطش شی نباید خیلی دور باشه، چشم نمی بینه. خیلی نباید نزدیک باشه، چشم نمی بینه. بین چشم و بین او نباید مثلا چیزی حاجز و مانع باشه، باز نمی بینه. تاریکی مطلق، نور مطلق، امثال این گونه امور، یا شیئی که شفاف نباشه، حائل بشه بین بیننده و بین دیده شده، میبینید دیدن انجام نمیگیره. چرا؟ از بس که عالم کثرته، در عالم کثرت سستیه، وهنه. اما به محض این که یه مقداری نفس قوی تر شد، به عالم وحدت قدم گذاشته است، میبینیم چشم رو به خواب میبریم، چشم بسته، اعضا و جواره دیگر هم همه از کار افتادن، ادراکات ظاهری دیگر هم فعلا ادراک ندارن، اما نفس میبینید چقدر دیدن قوی میشه. حتی اشتغالات به حلال را هم تکثر ندهید، اگر دادید نفس را با کثرت محشورش میکنید، ولو حلاله بد نیست. اما وقتی انسان تصمیم بگیرد بخواهد به ماوراء طبیعت برود، سیر عرفانی بفرماید که انشالله با ریاضتها به نفس توحد بدهد، میبینه همین اشتغال به کثرات ولو به حلال هم باز باعث میشه که نفس اون قوت ارتقاء رو نداره. شاید تا یه مدتی هم طول بکشه که از ضعف تعلقات به عالم کثرت در بیاید و تا بتواند که به قوت عالم وحدت تلبس پیدا کند و تلون پیدا کنه، رنگ اون عالم رو بگیره. اما وقتی که در نشأه عالم کثرت هم متوحدانه کار بکنه، اصلا نفس با وحدت خو میکنه. میبینی الان وقتی که دو تا دست داریم، قوه بلند کردن یک شی بین دو تا دست پخش میشه. وقتی پخش شده، چه بسا که حتی دو دست گاهی اون توانی رو نداره که اونهایی که با یک دست که دست دیگرشون قطع شده است، توان یک دست ها از دو دست دارها بیشتره. شما الان بعضی از این جنبازان رو ببینید، شاید بعضی ها دست یه دستشون قطعه، اما با یک دست دیگر اونچنان کار میکنن از من و تویی که دو تا دست سالم داریم چه بسا ساخته نیست. چرا؟ چون به همین مقدار توحدش داد قوی میشه. اصلا نفس چون مجرده، اساس تجرد اینه که با وحدت قوت پیدا میکنه، با تکثر میبینید ضعف به او رو میاره. سرشت ذاتی نفس این طوریه، اصلا سرشت ذاتیش این طوریه. ولذا تا موقعی که الان میبینید در این نشأه طبیعتیم، یه بدن عنصری داریم، دست داره، پا داره، اعضا و جواره داره، چشم و گوش داره، امعا و احشا داره، لامسه و باصره و ذائقه داره، که هر کدامشون یه کار جدا انجام میدهن و قدرت نفس تقسیم میشود بین این همه اجزای بدن. ولذا میبینیم سستیم، او قوت نیست. اما به محض این که جسم طبیعی را نفس در نشأه طبیعت به زمین گذاشت، چون سرشت ذاتیش تجرد است و تجرد عین توحد، قوت میگیره. اینجا در این نشأه اکثری مردم و اکثری ماها به ادراک حرکت جوهری نمیتونیم نائل بشیم. شاید در بین ما از هزاران نفر تک تک افرادی بتوانند به ادراک حرکت جوهری دست پیدا کنند، اما به محض اینکه افراد با موت طبیعی بدن عنصری و جسم طبیعیشون را در عالم ماده گذاشتند، در این قبر مادی جسم او را دفنش کردند، میبینید جلوه حرکت جوهری براشون شروع میشه. ولذا همه مردگان به ادراک حرکت جوهری دست پیدا می کنن. حالا منتها ادراکاتی که انسان بعد از موت طبیعی به دست می آرد، چون موت طبیعی کمال نیست، دلیل بر این نیست که همه ادراکات او به او توان ارتقاء به ماورای طبیعت رو بده. اون البته کسی متضمن این بحث نشده. موت طبیعی کمال نیست، از این که شخص یا به مریضی یا به تصادف یا به پیری یا بر اساس شدت ضعف بدنی یواش یواش از این جسم طبیعی قطع علاقه می کند، این قطع علاقه کردن طبیعی کمال نیست. اونی که فرمودن موت کمال است، موت ارادی کماله، نه موت طبیعی. موت طبیعی البته ماورای طبیعت مکشوف می شه و نفس چون تجرد داره، به محض این که از کثرت جسم طبیعی دست برداشت، میبینید حرکت جوهری بر او جلوه میکنه. چرا؟ برای اینکه اصلا ذات او تجرده با عالم مجرد مشابهت داره. وقتی سنقیت برقرار شده، ادراک حاصل میشه. حالا ادراک حاصل میشود یا ادراک لذت آور است یا ادراک وحشتناکه. بالاخره اون به نحوه ادراک او برمیگرده. ادراک قوی میشه، اما ادراک در اینجا اون طور نمیتوانست عمق فاجعه مثلا گناه را به دست بیاره. اما به محض اینکه جسم طبیعی رو بر زمین گذاشت، اون ادراکش نسبت به گناهانی که انجام داده اون چنان شدت وجودی پیدا میکند که اذا زلزلت الارضو زلزاله ها میشه. اصلا به طور کلی تمام حقیقت ذات او لرزانه. چرا؟ برای اینکه نفس تجرد داره و تجرد توحده و در توحد ادراک قوی تر میشه. قبلا که در کثرت بود اون طور قوی نبود، الان قوت پیدا کرد ولو در ادراک وحشت، اما وحشتش به شدت شدید میشه بر اساس سنخیت ادراکی. چه اینکه در بخش مخالفش هم همینطوره. وقتی لذت رو اینجا میششد، چون که نفس تعلق به جسم طبیعی داره، اون لذت برای او اون اندازه عمیق نیست که وقتی از این جسم طبیعی انصراف پیدا کرد، اون وقت اون ادراکات لذتی ایشون و ابتهاج لذاتی ایشون شدت وجودی پیدا میکنه. حالا به تعبیر روایات ما، برای این شخص روزتون من ریاض الجنه میشه و برای اون شخص اول که شدت ادراک وحشت در ذات او پیدا میشه، میشود حفرتون من حفرن نیرام. این به ادراک خود شخص برمیگرده. اینه که در کتاب‌های فقه و در کتاب‌های اخلاقی تمام همت دین در این است که نفس را تا موقعی که با این جسم طبیعی هست به موت ارادی برسونه، او رو بمیرانه، نه اینکه با موت طبیعی بمیره بعد ببینه چه خبر میشه. تا میشه که با موت ارادی او رو بمیرانیم خوبه. گناه نکن، چرا؟ میخواییم بمیرانیمه. غیبت نکن، دروغ نزن، چه مراقبت داشته باش. اینا چیه؟ برای اینکه میخواییم موت ارادی ایجاد کنیم. ولذا چه بسا گاهی، و عزیزانم عرض کردم که گاهی این نفرین ها به ظاهر کسی نگاه میکنه خیال میکنه نفرینه، اما چقدر در حق شخص دعاست، چقدر در حق شخص دعاست. یکی از دوستان میفرمودن ما کفش یکی از بزرگان را، نعلین یکی از بزرگان را گاهی بعد از جلسه که تمام میشد در خدمت ایشون ردیف میکردیم، جفت میکردیم، آماده میکردیم. و ایشون میفرمود آقا بگذار سر جاش باشه، صاحب مرده. ما اول اوائل خیال میکردیم که ایشون داره به خودش نفرین میکنه، بعد تا یواش یواش رسیدیم دیدیم نه خیر، این اصلا یکی از بهترین دعاهاست. خدا تو رو بکشه، اصلا این خدا تو رو بکشه، خدا انشالله بمیرانه، این بهترین دعاست. مراد از این موت، موت ارادیه. اصلا تمام احکام فقه برای این است که آقا تو بمیری. تمام دستورات اخلاقی در کتابهای اخلاقی که فرمودن اون گناه رو نکن، اون گناه رو نکن، برای این است که میخواهن بمیرانم. این که فرمودن موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بمیراننتون، اون موت طبیعی، قبل از این که بمیرید به موت طبیعی بمیرید به موت ارادی. این خوب، تمام همت دین نازنین اسلام در این است که یکایک افراد بشر بمیرن، چون این موت ارادی حیات آوره، این انسان سازه، این انسان را اتحاد ذاتی میده. باشه جسم طبیعی داشته باشه، در نشأه عالم ماده هم باشه، شبان روز کسب و کارم داشته باشه، اما مرده هم باشه، بمیره. اما قبل از اینکه اون تموتو پیش بیاد، اون قبل ان تموتو، اون موت، موت طبیعی است که کمال آور نیست، اما این موتوی اول که به صورت امر است بمیرید، این موت ارادی کمال آور است. بمیرید قبل از این که ای خواجه، قبل از این که مرگ بیاید و تو رو در بر بگیرد به نام مرگ طبیعی، خودت به اختیار خودت، به اراده خودت بمیر. اون به اراده مردن اون لذت داره، به زور آدم رو بمیرانن اون فایده نداره. خودش به اراده خودش بمیره اون حساب دیگری داره. ولذا نه تنها به یک تعبیری عالم جبر نیست، بلکه یک پارچه عالم دال بر اختیار و اراده است. ولذا اگر موت طبیعی رو هم فرمودن، موت طبیعی، موت ارادی بزرگترین دلیل بر اراده انسانه که شخص به اراده خودش از نشأه طبیعت بمیره و به ماورای طبیعت بره. اینه که یکی از آیه هایی که دم به دم میتونه انسان با اون آیه متلبس باشه، آیه استرجاعه، آیه انا لله و انا الیه راجعون، انا لله. منتها ما باشه از جنبه ظاهری هم حقه، وقتی برای کسی موت طبیعی حاصل شده این آیه شریفه رو قرائت میکنیم، اما بهتر اینه که این آیه رو برای موت ارادی انسان انشاء کنند و بر زبان داشته باشد، که فرمودن وقتی جناب سید الشهدا علیه السلام به سوی کربلا می رفتن، یعنی بعد از آنی که حر از حضرت ممانعت به عمل آورد که نگذارد به سوی مدینه برگردن، حضرت راه وسط به غیر از کوفه و مدینه را انتخاب فرمودند که در مسیر راه بالای شتر مقداری که به تعبیر روایت به خواب رفتند از خواب بیدار شدند و آیه استرجاع را بر زبان مبارک جاری فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون. این هم به یک تعبیری درسته، رفتن در میدان جنگ به شهادت رسیدن، اما اگر کسی آمد تسلیم در مقابل دشمن رو نپذیرفت و در میدان جنگ تن به امر شهادت داده است، به ظاهر این موت موت طبیعی، اما در حقیقت موت ارادیه. ولذا تمام شهدای کربلا و خود حضرت سلام الله علیهم اجمعین همه به موت ارادی به شهادت رسیدن، نه به موت طبیعی، و چون موت ارادیه این موت ارادی ارزش داره. حضرت از اون حال به در آمدن انا لله و انا الیه راجعون را بر زبان مبارک جاری فرمودن. فرزند بزرگوارشون علی اکبر دید پدر آیه استرجاع میخوانند، عرض کرد که آقا آیه استرجاع را تلاوت فرمودی، چیه؟ فرمود: فرزندم، الان در هنگام استراحت بر روی شتر که خوابم برده، دیدم که پیشا پیش ما یک اسب سواری می رود و می گوید این گروه دارن به سوی مرگ می روند، و من از این حال که به در آمدم آیه استرجاع رو جاری کردم که انا لله و انا الیه راجعون باشه. السلام علیک یا
نگاهش را بعد از یه چند لحظه از اون حالش بیرون آمده، دیدم از چشمان آقای منظر آزیره. گفتم آقا جان مگر چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ فرمود الله لعنت الله القوم الظالمين. باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله الله
بالنبي وآله وجل اللهم في فرج مولاه.